با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم تواریخ فصل 21. موضوع اصلی این فصل عبارت است از سقوط در ارتداد و گناه. اکنون به قسمتی از کلام خدا رسیده ایم که از چند نظر پیچیده است. علت این پیچیدگی گناه می باشد، چون گناه همیشه پیچیده است. اجازه دهید به این صورت توضیح دهم. اگر به شما بگویم که چوبی کاملا صاف در دست دارم، شما دقیقا خواهید دانست که این چوب چگونه است، چون یک چوب صاف مشخص است. ولی فرض کنید بگویم چوبی ناصاف در دست خود دارم، آنگاه نمی توانید هیچ گونه نظر درستی درباره چگونگی این چوب داشته باشید، چون ناصافی می تواند به میلیون ها شکل متفاوت باشد و به همین گونه نیز گناه تعداد زیادی را فریب داده و شیفته خود می سازد، چون کج و منحرف است. گمراهی ایجاد می کند و به خود جلب می سازد، چون به نظر غیر عادی و عجیب رسیده جالب و پیچیده است. ما این موضوع را در زندگی یهورام خواهیم دید که پس از مرگ یهوشافات بر تخت سلطنت می نشیند. سلطنت شریرانه یهورام. در دوم تواریخ فصل 21 آیه 1 می خوانیم: وقتی یهوشافات درگذشت، او را در آرامگاه سلطنتی در اورشلیم به خاک سپردند و پسرش یهورام پادشاه یهودا شد. یهورام پسری است که با خانواده اخاب و ایزابل پیوند خانوادگی برقرار کرده و کارهای شرارت آمیز آنان را آموخته است. فکر کنم که او در این راه مستعد و زرنگ بود. دوم تواریخ فصل 21 آیه 2 الی 4 میگوید: برادران او یعنی سایر پسران یهوشافات اینها بودند: عزریا، یحییل، زکریا، عزریاهو، میکائیل و شفتیا. پدرشان به هر یک از آنها هدایای گرانبها از قبیل نقره و طلا و جواهرات و نیز شهرهای حصاردار در یهودا بخشیده بود، اما سلطنت را به یهورام داد چون پسر ارشدش بود. ولی یهورام وقتی زمام امور را به دست گرفت و بر اوضاع مسلط شد، تمام برادران خود و عده زیادی از بزرگان اسرائیل را کشت. او با ناجوانمردی و بیرحمانه همه رقبای خود را از میان برداشت. برادرانش و دیگر اعضای خانواده سلطنتی را به قتل رساند. چرا چنین کرد؟ در دوم تواریخ فصل 21 آیه 6 می‌خوانیم: دختر اخاب زن او بود و او مانند اخاب و سایر پادشاهان اسرائیل نسبت به خداوند گناه می‌ورزید. دوست من، خدا به ازدواج نامناسب برکت نمی‌دهد. دوم تواریخ فصل 21 آیه 7 میگوید: اما خداوند نخواست دودمان سلطنت داوود را براندازد، زیرا با داوود عهد بسته بود که همیشه یکی از پسرانش پادشاه باشد. این مرد آنقدر شریر بود که خدا منصفانه عمل کرده بود اگر تمام نسل او را از میان برداشته بود. ولی میبینید که خدا در ارتباط با وعده‌ای که داده است وفادار میباشد. او نسل داوود را نابود نخواهد کرد، چون با داوود عهد و پیمان بسته بود. اکنون میبینیم که داوری خدا به زودی بر علیه یهورام شروع میشود. در دوم تواریخ فصل 21 آیه 8 الی 10 میخوانیم: در دوره سلطنت یهورام مردم ادوم از فرمان یهودا سرپیچی کردند و پادشاهی برای خود تعیین نمودند. یهورام و فرماندهان سپاه او با تمام عرابه های جنگی عازم ادوم شدند. اما ادومی ها آنها را محاصره کردند و یهورام شبانه از دست ادومی ها گریخت. به این ترتیب ادوم تا به امروز استقلال خود را حفظ کرده است. خدا به طور آشکار و واضح علت داوری و مجازات یهورام را مشخص می کند. کلام خدا می گوید که این داوری از سوی خدا بوده است. یهورام نمی تواند صلح و آرامش داشته باشد چون خداوند خدای اجداد خیش را ترک و رد کرده است. من به راحتی نمی توانم سخن کسانی را تحمل کنم که می گویند کتاب مقدس در مورد داوری گناه توسط خدا تعلیم نمی دهد. آنچه در واقع منظور این افراد است این نکته می باشد که به کتاب مقدس ایمان ندارند. اگر آنها این مطلب را صادقانه می گفتند مشکلی با آنها نداشتم، چون به خودشان مربوط است به چه چیزی می خواهند ایمان داشته باشند. ولی وقتی سعی می کنند به من بگویند که کتاب مقدس درباره داوری خدا تعلیم نمی دهد، وقتی که از همه نظر روشن و مشخص است، آنگاه من نمی توانم تحمل کنم و با چنین افرادی روبرو شده و از حقیقت دفاع می کنم. خدا می گوید که او گناه را داوری می کند و تعداد زیادی از ما نیز می توانیم این حقیقت را تأیید کنیم و واقعیت آن را در زندگی خود نیز تجربه کرده ایم. در دوم تواریخ فصل 21 آیه 11 می خوانیم: او همچنین بر بلندی های یهودا بتخانه ساخت و اهالی اورشلیم را به بت پرستی کشاند و باعث شد مردم یهودا از خدا دور شوند. یهورام در واقع مردم را دوباره به بت پرستی آلوده ساخت، در حالی که پدرش یهوشافات آنها را از این کار آزاد ساخته بود. پیام ایلیا. اکنون خدا دوست قدیمی و پیامبری را که شاید فراموشش کرده اید به خدمت فرا می خواند. این مردی است که خدا همیشه برای رساندن پیام‌های سخت و دشوار مورد استفاده قرار می داد. او یک فرد مناسب برای رویارویی با زحمات و مشکلات است و برای رساندن این پیام جدی به کار گرفته می شود. بلی، این مرد ایلیا است. در دوم تواریخ فصل 21 آیه 12 می خوانیم: یهورام نامه‌ای از ایلیای نبی با این مضمون دریافت کرد: خداوند خدای جد تو داوود می فرماید که چون مثل پدرت یهوشافات و مانند آسای پادشاه رفتار نکردی. افراد زیادی ادعا می‌کنند که ایلیا نمی‌توانست بنویسد و او را به عنوان پیامبری معرفی می‌کنند که نوشته‌ای از او در دست نیست. البته درست است که کتابی در کتاب مقدس به نام او وجود ندارد و توسط او نوشته نشده است. ولی گرچه او کتابی ننوشت، اما همانطور که اینجا می‌بینیم پیامی نوشت. و وقتی ایلیا نامه و پیامی را بنویسد، به طور جدی و با صراحت می نویسد. او با دلایل خود برای نوشتن این نامه شدید شروع می کند و می گوید: چون مثل پدرت یهوشافات و مانند آسای پادشاه رفتار نکردی. بکنون به بقیه نامه و پیام او توجه کنید. دوم تواریخ فصل 21 آیه 13 الا 15: بلکه مثل پادشاهان اسرائیل شرور بودی و مانند زمان اخاب پادشاه مردم یهودا و اورشلیم را به بت پرستی کشانده ای و چون برادرانت را که از خودت بهتر بودند به قتل رساندی، پس خداوند بلای سختی دامنگیر قوم تو و زنان و فرزندانت خواهد کرد و تو هر چه داری از دست خواهی داد. خودت نیز به مرض روده‌ای سخت مبتلا خواهی شد و این مرض آنقدر طول خواهد کشید تا روده هایت از بین برود. ایلیا پیامبری است که میتواند چنین پیامی را برساند. این پیامی سخت و با لحنی شدید است، اما خدا میخواست این پیام به یوران برسد. محتوای پیام غیر عادی و غیر معمولی نیست. این از همان نوع پیام هایی است که از ایلیا میتوان انتظار داشت، ولی شرایط غیر معمولی میباشد. سه سوال در اینجا مطرح میشود: چه کسی، چه وقت و کجا؟ اجازه دهید اول به سوال چه کسی توجه کنیم. ایلیا چه کسی است؟ این پیام برای یروام پسر یهوشافات نوشته شده است. گزارش ثبت شده در کتاب‌های پادشاهان به ما میگوید که ایلیا در 18 سال سلطنت یهوشافات ناپدید شد. او در طول دوران سلطنت یهورام روی زمین نبود و فرض بر این است که او نمیتوانست در آن زمان این نبوت و پیام را نوشته باشد. بعضی از مفسرین کتاب مقدس به این نتیجه رسیدند که این شخص یک ایلیای دیگر است و ایلیای تشبیه نمی باشد. من با این نظریه موافق نیستم. اگر این شخص همان ایلیای تشبیه نبود، خدا این موضوع مهم را مشخص می کرد، مانند بسیاری جاهای دیگر که به دقت توضیح داده است. پذیرش این موضوع غیر ممکن نیست مگر اینکه بخواهید امور موافق طبیعی را رد کنید. اگر این چنین کنید، نه تنها این موضوع را رد می کنید، بلکه موضوعات زیاد دیگری در کتاب مقدس را نیز رد خواهید کرد. دوست قدیمی ما یعنی ایلیای نبی این نامه و پیام را نوشته است. و اکنون به سؤال دوم می رسیم که چه وقت ایلیا این پیام را نوشت؟ آیا او آن را پس از انتقال و ناپدید شدنش نوشت؟ ممکن است عنوان شود که آدرس فرستنده آن بهشت بوده است. خب، شاید این نظر را رد کرد و آن را یک احتمال بی‌معنی بدانیم. یک توضیح ساده برای این موضوع وجود دارد. او این نامه یا پیام را قبل از انتقال و ناپدید شدنش نوشت. شاید بگویید اما این کار غیر طبیعی یا فوق طبیعی است. دقیقاً همین نکته‌ای است که سعی می‌کنم آن را مطرح کنم. نبوت یک کار فوق طبیعی است. یک پیشگویی درباره آینده می‌باشد و این معنی و مفهوم نبوت است. به همین دلیل غیر طبیعی است و آن را نبوت می‌نامیم. نمونه‌هایی مانند این نبوت را زیاد داریم. اشعیا با کوروش کبیر 2 قرن قبل از اینکه کوروش متولد شده باشد صحبت کرد. دانیال نبی برای اسکندر کبیر سخنانی را نوشت. ایلیشا سلطنت حزقیار را بر سوریه پیشگویی کرد. میکا نام شهر بیت لحم را به عنوان شهری که عیسی مسیح در آن به دنیا خواهد آمد پیشگویی کرد. فقط خدا میتواند نبوت و پیامی دهد که کاملا دقیق باشد. سوال آخری که مطرح میشود کجا است؟ ایلیا در کجا این نبوت را نوشت؟ ایلیا پیامبری برای حکومت شمالی اسرائیل بود. اینجا در کتاب‌های اول و دوم تواریخ تنها اشاره به ایلیا را مشاهده میکنیم، چون کتاب‌های تواریخ دیدگاه خدا را با ما در میان گذاشته و از دیدگاه او نوشتند. آیا خدا از ایلیا خوشنود و راضی نبود؟ البته که راضی بود. پس چرا در این کتاب درباره ایلیا جزئیات بیشتری را نمی‌بینیم؟ دلیل این نکته حذف کردن و رد نمودن ایلیا و کار او از سوی خدا نمی‌باشد، بلکه خدا در این کتاب به طور کلی تاریخ پادشاهی شمالی اسرائیل را حذف کرده است. ایلیا پیامبری برای حکومت شمالی اسرائیل بود و در اینجا تنها زمانی را داریم که ایلیا با یک پادشاه حکومت جنوبی سخن میگوید. او هیچگاه سخنی به یهوشافات نگفت، به خاطر این دلیل ساده که یهوشافات پادشاه خوبی بود و نیازی به پیامی توبیخ کننده از سوی ایلیا نداشت. اکنون وقتی پسر یهوشافات یهورام بر تخت سلطنت نشست، پیام و نبوتی در انتظار او می باشد. ایلیا آن را قبلن، یعنی پیش از انتقال و رفتنش نوشته بود. ایلیا نه تنها ردای خود را برای ایلیشا باقی گذاشت، بلکه این پیام را نیز برای یهورام بر جای گذاشت. او به ایلیشا گفت تو او را خواهی دید ولی من نمی بینم. این نکته فرضی را به وجود می آورد که وقتی ایلیا منتقل شد هنوز پیام و نبوتش به پایان نرسیده بود و من می توانم باور کنم که ایلیا یکی از دو شاهدی است که در مکاشفه یوحنا فصل 11 عنوان شدند. او در آن زمان نیز پیامی سخت به افرادی از خدا برگشته خواهد رساند. فکر می کنم که این قسمت کتاب مقدس پیامی غیر معمولی را در میان می گذارد. آنچه در اینجا می بینیم این است که وقتی یهورام بر تخت سلطنت نشست، بر روی پله های تخت پادشاهی در کاخش پیامی را یافت که از سوی خدا برای او فرستاده شده بود. یهورام داوری و مجازات می شود. اکنون درستی نبوت و پیشگویی ایلیا را مشاهده می کنیم. در دوم تواریخ فصل 21 آیه 16 الی 17 می خوانیم: بنابراین خداوند فلسطینی ها و عرب هایی را که همسایه حبشی ها بودند بر ضد یهورام برانگیخت. آنها به یهودا حمله کرده آن را گرفتند و تمام اموال کاخ سلطنتی و پسران و زنان یهورام را برداشته با خود بردند. فقط پسر کوچک او اخزیا جان سالم به در برد. همه این قوم ها با آسا و یهوشافات در صلح و آشتی بودند، اما اکنون به مخالفت و دشمنی برخاستند. جنگ آغاز می شود. چرا؟ جنگ نتیجه گناه است. گاهی فکر میکنیم که جنگ در صحنه ها و میدان های جنگ به وجود میآید. دوست عزیز، جنگ از درون شروع میشود. جنگ از درون قلب گناه آلود انسان آغاز میشود. دوم تواریخ فصل 21 آیه 18 الی 20 میگوید: پس از آن خداوند یهورام را به یک مرض علاج ناپذیر روده‌ای مبتلا کرد. به مرور زمان بعد از 2 سال روده‌هایش بیرون آمد و او با دردی جانکاه مرد. قومش مراسم مخصوص دفن پادشاهان را برای او انجام ندادند. یهورام 32 سال داشت که پادشاه شد و 8 سال در اورشلیم سلطنت کرد و هنگامی که مرد کسی برایش عزا نگرفت. یهورام در اورشلیم دفن شد اما نه در آرامگاه سلطنتی. مرگ یهورام مانند خلاصی یافتن از زباله و آشغال کثیف بود. محلی که او را دفن کردند و نبود مراسم احترام و سوگواری برای او نشان می‌دهد که چقدر از او متنفر بودند. در فصل آینده خواهیم دید که همسر او نیز یکی از نفرت انگیزترین زنانی بود که سلطنت کرده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 21 از کتاب دوم تواریخ به پایان میرسد و از شما دعوت میکنم که به فصل 22 از این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ فصل 22 سلطنت شریرانه اخزیا. در دوم تواریخ فصل 22 آیه 1 می‌خوانیم: اهالی اورشلیم اخزیا پسر کوچک یهورام را به پادشاهی خود انتخاب کردند، زیرا مهاجمانی که همراه عرب‌ها به یهودا حمله کردند پسران بزرگ او را کشته بودند. چون بعضی اوقات اسامی متفاوت برای یک نفر به کار رفته است، ممکن است اشتباه کنیم. اخزیا همان یهواز است که در دوم تواریخ فصل 21 آیه 17 از او نام برده شده است. او تنها پسر باقی مانده یهورام است. تمام پسران دیگر یهورام کشته شدند. دوم تواریخ فصل 22 آیه 2 الی 4 میگوید اخزیا 22 ساله بود که پادشاه شد، ولی فقط یک سال در اورشلیم سلطنت کرد. مادرش اتلیا نام داشت و نوه عمری بود. اونیز مانند اخاب نسبت به خداوند گناه ورزید، زیرا مادرش او را به کارهای زشت ترغیب می کرد. آری، اخزیا نیز مثل اخاب شرور بود، زیرا بعد از مرگ پدرش خانواده اخاب مشاوران او بودند و او را به طرف نابودی سوق دادند. در واقع اتلیا بر تخت سلطنت نشسته است. او ملکه ای است که امور حکومتی را اداره می کند. اتلیا دختر اخاب و ایزابل و نوه عمری است. او در واقع هرگز از مقام خود دست نکشید. به خاطر دارید که شوهرش یهورام را از خدا دور کرد. اکنون نیز پسرش اخزیا به او گوش کرده و با پادشاهی شمالی، یعنی با خاندان اخاب، متحد می‌گردد و این کار باعث نابودی او می‌شود. در دوم تواریخ فصل 22 آیه 5 می‌خوانیم اخزیا بر اثر مشورت آنها با یورام پسر اخاب پادشاه اسرائیل متحد شد و برای جنگ با حزائیل پادشاه سوریه به رموت جلعاد لشکر کشید. در این جنگ یورام مجروح شد. در اینجا باید دقت کرد، چون دو یورام وجود داشتند، یکی پادشاه حکومت شمالی و دیگری پادشاه حکومت جنوبی بود. یورام پادشاه حکومت جنوبی یهودا مرده است و پسر او اخزیا اکنون پادشاه است که با یهورام یا یورام پادشاه حکومت شمالی اسرائیل متحد شده و به جنگ با سوریه می پردازد. در این جنگ یهورام مجروح می شود. دوم تواریخ فصل 22 آیه 6 می گوید پس برای معالجه به یزرائیل رفت. وقتی در آنجا بستری شد اخزیا به عیادتش رفت. پادشاه یهودا اخزیا به دیدن یهورام یا یورام پادشاه اسرائیل می رود که در یزرائیل به سر می برد و بستری بود. در دوم تواریخ فصل 22 آیه 7 می خوانیم خدا به وسیله این دیدار سقوط اخزیا را فراهم آورد. وقتی اخزیا با یورام بود، ییهو پسر نمشی که از طرف خداوند مأمور شده بود دودمان اخاب را براندازد، به سراغ آنها رفت. نکته جالب این است که ییهو نمی دانست که اخزیا پادشاه حکومت جنوبی یهودا در آنجا است. توجه کنید که چه اتفاقی می افتد. در دوم تواریخ فصل 22 آیه 8 می خوانیم زمانی که ییهو در پی کشتار اعضای خانواده اخاب بود، با عده‌ای از سران یهودا و برادرزاده‌های اخزیا روبرو شد و ایشان را کشت. این برادرزاده‌های اخزیا فرزندان برادر او بودند که قبلا در دوم تواریخ فصل 21 آیه 17 دیدیم که این برادران توسط اعرابی که به یهورام پدر اخزیا حمله کردند کشته شدند. سران یهودا شاید خیشاوندان اخزیا بودند که مقام‌های مهمی در اداره امور حکومتی داشتند. ییهو تمام آنها را کشت. اکنون او به جستجوی اخزیا می‌پردازد که فرار کرده بود و بالاخره او را پیدا کرده و او را نیز می‌کشد. در دوم تواریخ فصل 22 آیه 9 می‌خوانیم ییهو در جستجوی اخزیا بود. سرانجام او را که در سامره پنهان شده بود دستگیر نموده نزد ییهو آوردند و ییهو او را نیز کشت. با وجود این اخزیا را با احترام به خاک سپردند، چون نوه یهوشافات پادشاه بود که با تمام دل از خداوند پیروی می کرد. از خاندان اخزیا کسی که قادر باشد سلطنت کند نماند. این یک دوره خونالود و پر از خونریزی است. خدا آن را ثبت کرده است تا ما بدانیم که او گناه را داوری می کند. او می خواهد درک کنیم که کسی نمی تواند از عواقب گناه فرار کند. چقدر گناه پیچیده و سخت است. قبلاً گفتیم که گناه راهی کج و پر از ناراستی می باشد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.